أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک رو متعرض شدیم در شرح کلام مرحوم صاحب عروه، که نظر مبارک ایشون این شد که در اینجا روایات ثلاثه اصلا قابل استناد و تمسک نیستند و نهایتا خود ایشون به دلیل حرج استناد فرمودن برای اعتبار رجوع الکفایه و فرمود در اعلام قدما که آمدن اعتبار کردن رجوع الکفایه را، اگر نظرشون به همین هست یعنی از باب حرج آمدن گفتن، مطلب درسته، و الا اگر نظرشون به روایت هست مطلب درسته است. این فرمایش ایشان. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه خیلی سریع و محکم ایشون می فرمایند که بله، اکثر علما قائل شدن به اعتبار رجوع الکفایه در مقابل بعض دیگر خلافاً لجماعت آخری. بعدم می فرمایند و صحیح هو الاول، ما هم قائل هستیم به اعتبار رجوع الکفایه، و بعد می فرمایند لعدلت نفی الحرج. از اول اصلا استدلال رو به ادله نفی حرج می کنم، ولی قرص و محکم. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم به این قرصی نفرمودن، فرمودن از باب حرج میشه درست کرد. ایشون می فرمایند نه، دلیل برای اعتبار رجوع الی کفایت ادلت نفی الحرج هست. و بعد ایشون میفرمایند کسی که بیان میکنه، کسی که میره حج بعد برمیگرده شهر خودش، نه کاسبی داره، نه برنامه‌ای داره، نه پولی داره، نه نونی داره بخوره، نه وضعی داره زن و بچه‌ش اداره بشن، نه اگر پول نداره یک به اصطلاح کسب لائقی براش هست، مثلا کارگری. حالا فرض فرمایید این باید بره سر چهارراه وایسه کارگری بکنه، اب نداره. یک کسی که این توان رو داره و این زمینه رو داره، این رجوع الی کفایته در مورد او محققه. اونم نداره، یعنی قدرت بر این کار هم نداره، خب این در حرج و مشقت شدیده میفته. حج بره پولش رو خرج حج کنه بعد برگرده، اینجور به حرج میفته. و لذا ایشون میفرماید که این حرج منفی است در شریعت. بعد ایشون میفرمایند که ولذا ما در حج بذلی قائل نشدیم به اعتبار رجوع الی کفایت، که این نکته است. و ایشون میفرمایند علت این که ما در حج بذلی قائل نشدیم به رجوع الی کفایت، چون در استطاعت مالیه در غیر حج بذلی پولی دستشه، مال خودشه، این پولی که مال خودشه میخواد خرج حجش بکنه، در حالی که از حج که برگشت اوضاع احوالش به هم میریزه. خب این پول خودشه، دست خودشه، ما میگیم این پول رو نمیتونه در حج صرف بکنه مادامی که زندگیش بعد از حج اداره نشه. اما در حج بذلی پولی دست این نیست. در حج بذلی یه نفر پیدا شده اینو با خودش حج میبره، این پول دست این نیست، اختیاری ندارد که این پول دستش نگه داره برای زندگی و معاش بعدش یا الان باش حج بره. یه آقایی پیدا شده فقط حاضر حج ببره، اما بعدش چی؟ این خب مثل گذشتش، این چیز تازه‌ای نداره. و لذا ایشون فرمودن که در اینجا ما در حج بذلی آمدیم گفتیم که این رجوع الی کفایت معتبر نیست. بعد ایشان میفرمایند که بله، در یک مواردی هم که در واقع این کلام ایشون یه استدراکه که ما بعداً در فرع 70 هست که بعداً میرسیم باز ایشون مطرح میکنن، مرحوم صاحب عروه، اونجا باز هم صاحب عروه هم ایشون حرفای دیگری میذارن، چون از نظر ما رجوع الی کفایت هیچ فرقی نمیکنه در حج بذلی و در حج غیر بذلی، هیچ فرقی نمیکنه. ایشان هم میفرمایند مرحوم آقای خویی استدلال میکنن، نعم، در یک صوری که اگر این آقا بعض را بپذیرد از بازه و حج بره،
رجوع الی کفایتی که داره به هم میخوره. مثل چی؟ مثل این که این آقا کار کسوبن فی اشهر الحج، این شغلش اصلا یه جوریست که فقط در اشهر حج کاسبی داره و درآمد سال و هزینه سالش اینجا تأمین میشه. اگر این اشهر حج این آقای بازل برداره ببردش بچه، خب این یه سال کاسبیش به هم میخوره، درآمد نداره. ایشون میفرماید اینم از مواردی است که ما قائل میشیم که حج برش واجب نیست، حتی اگر بعدش، حتی اگر بازل بیاد بهش بعض بکنه بگه بیا من مکه ببرم، اما با مکه رفتن این کاسبی اینجوری خاصش به هم میخوره، این حج برش واجب نیست. یعنی رجوع الی کفایت اینجا اعتبار میشه، این رو ایشون بپذیرن. بنابراین مرحوم آقای خویی به جمله این معنا رو در حج بزری پذیرفتن، منتها به نحو موجبه جزئیه. میفرماین در بعضی از احیان این اتفاق میفته و معیارشون هم این است که کل ما جایی باشد که رفتن به حج موجب حرج بشه نسبت به وضعیت برگشتنش، یعنی در بازگشت از حج وضع زندگیش اختلال پیدا کنه و این اختلال از راهی حج باشه. اگر این اختلال به حد حرج میرسد در اینجا حج واجب نیست. معنای اینکه حج واجب نیست یعنی رجوع الی کفایت اینجا هم معتبر میشه. این بیان رو مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دارد. بعد ایشون میفرمایند که بله اینجا عرض بزرگتون که تعبیرشون اینه و کیف کان العبرت به حصول الحرج بعد رجوع سواء کان الحج مالیاً او بذلیاً، دیگه فرق نمی کنه. ما معیارمون حرجه، دلیل برای اعتبار رجوع الی کفایت حرجه. بعد می‌فرمایند و اما اذا لم یقع فی الحرج کل کسوب الذی یرج و یشتغل به کسبه العادی، مغازه داره، یه ما میره شاگردش هست برمیگرده خودش هست، او ينفق علیه او ينفق علیه من کان او بله من کان ينفق علیه قبل الحج، انفاقی که قبل داشت بعدم داره، حالا این انفاق رو ایشون موضوعش رو باز قرار دادن بعض طلبه و ساده، که اینا همون انفاقهایی که قبل بهشون میشد بعدم میشه دیگه، شهریه قبل داشتن بعدم دارن. الذین یعیشون بالرواتب المعینه من قبل المراجع والعلماء حفظهم الله فلا یسقط عنهم الوجوب فمن حصل منهم على معونت الذهاب والعیاب و معونت عیاله الى زمان رجوع یجب علیه الحج. که ایشون میفرمد اینجا دیگه رجوع الی کفایت لازم نیست، چون حرجی لازم نمیاد. اینا این ساده طلبه اینا شهریه دارن، ارزم با سهم سادات مثلا مستمری دارن یا شهریه دارن، رواتب براجع هست، این تا پولی پیدا کرد که میتونه بره و برگرده، زن و بچهش هم اینجا صداشون در نیاد، این حج برش واجب میشه. این بیانیست که ایشون میفرماید. خب در اینجا این نکته باشه که هم مرحوم صاحب عربه و هم مرحوم آقای حکیم و هم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این طلبه و ساده، حالا در خود متن عرب فقرا هم زمینه شده بود، فقرایی که سائل به کف هستن در یه ردیف حساب کردن علیه ها از در بزرگ بود که این هم اضافه کرده بودن که اینها یعنی قبل و بعد که براشون فرقی نمی کنه. اینا تعبیر اینه که رجوع الی کفایت دیگه برای اینا معتبر نیست. اینجا یه قدری حالا کلام همچین نمیخوایم بگیم مغالطه، اما یه کمی کلام غیر واضحه. چرا؟ برای اینکه اینها رجوع الی کفایت دارن، نه اینکه رجوع الی کفایت معتبر نیست. وقتی شهریه داره ينفق علیه من ينفق علیه قبل الحج، خب این رجوع الی کفایت داره، مگه معنای رجوع الی کفایت چیه؟ اینه که زندگی به هم نخوره، خب اینکه زندگیش به هم نمیخوره، چون یه تأمینی داره از یک جایی، ما هم همین رو میگیم. و لذا تعجبه که مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله علیه این رو مثال میزنن، مصداق ذکر میکنن برای عدم اعتبار رجوع الی کفایت. مرحوم آقای خویی هم در اینجا میفرمایند این افراد بعد از برگشتن به حرج نمیافتند، این فقرا و صابه و طلبه علم اصطلاح به حرج نمیافتند. وقتی به حرج نیافتادند دلیل رجوع الی کفایت، اعتبار رجوع الی کفایت دلیل چی بود؟ دلیل ادله نفی الحرج. وقتی ادله نفی حرج نباشه دیگه رجوع الی کفایت لازم نیست. این معنا چیه؟ ما عرض کردم ما نسبت به این بزرگان تعبیر مقالطه امثال اینها از رشته به کار ببریم، حرفشو بزنیم، اما مطلب همینه. یعنی در اینجا شما یک موردی که رجوع الی کفایت محقق هست، اصلا بعضی از مصادیق رجوع الی کفایت هست، این رو شما از اون بر میگیرید، مصداق عدم اعتبار میگیرید. این در کلام ایشون هم هست که بعد ما بحثش رو میکنیم. مضافا به این که ادله نفی حرج حالا تمام نیست، اصلش در کلمات این بزرگان، اینم میاد میگید. بعد مرحوم آقای خویی هم مثل آقای حکیم بفرماین روایات کلها ضعیفه، منها خبر ابر ربیع شامی المتقدم علی ما رواه المفید. بعد بفرماین اینو حرفی نمیذارن اینجا، بعد ما رواه الخصال به اصداده عن الاعمش و فی سنده ها ادتون من المجاهیر و منها مرسلت و تبرسی که بعدم میفرماین ارزم به حضورتون که بله مرسله تبرسی و ضعفها بالارسال. حالا مرحوم آقای حکیم فرمودن این اصلا صورت روایت نداره، ایشون میفرمان مرسله. فرمایش ایشون اساسش معلوم شد، اساس فرمایش ایشون این است که روایات رو به کل ما کنار بگذاریم، از روایات آبی برامون جرم نمیشه در اعتبار رجوع الی کفایت دلیل ادله نفی الحرج. این فرمایش و بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. سید الاستاد رضوان الله علیه بیانی دارند در اینجا، ایشون میفرمایند که این شرط رجوع الی کفایت این مقتضای قاعده اولیه است در استطاعت، مقتضای قاعده اولیه است، بدون اینکه احتیاج به روایت داشته باشید. اینجا هیچ روایتی هم اگر نداشتیم مقتضای قاعده اولیه اعتبار رجوع الی کفایت بود. خب قاعده اولیه چیه؟ این نکته است، این رو ارایت بشه فرمان، چون ما هم رو این معنا تکیه داریم. ایشون میفرماین از اول ما گفتیم استطاعت در بیان آیه شریف لله علی الله جلبت من استطاع علیه سبیلا، این سبیل من استطاع علیه سبیل به چه معناست؟ استطاعت یعنی استطاعت عرفیه، و استطاعت عرفیه زمانی محقق می شود که رجوع الی کفایت باشه، و الا استطاعت عرفیه محقق نیست. بنابراین کسی که فاقد رجوع الی کفایت هست اصلا استطاعت براش محقق نمیشه. این نکته است، این مهمه. منتها در کلام ایشون حالا عرض میکنیم باز ایشون یک گوشه چشمی هم به حرج دارن. میفرماین لأن الحج الی مستلزمن رجوع لا الی کفایت کار مستلزمن للمشقت والحرج فلا یکون المکلف بذالک مستطیع العرف. بیان ایشون همین بیانی است که ما میگیم، یعنی در اینجا چون استطاعت مراد از استطاعت عرفیه است، در استطاعت عرفیه رجوع الی کفایت اعتبار میشه. منتها ایشون میفرماین از باب این که اگر رجوع الی کفایت نباشه به حرج و مشقت بیفته، این معلومش از اول استطاعت نداشته. حالا ما میخوایم این
بساط حرج رو اصلا جمعش کنیم از اینجا، حالا بعد عرض بکنید،
چون بیان آقایون یک اشکال اصلی داره که بعد خواهیم گفت. بیان اعلامی مثل مرحوم صاحب قربه، مرحوم صاحب قربه کمتر، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی بیشتر، و اون این که آقایون رجوع الی کفایت رو با عدم المشقت و عدم الحرج یکی گرفتن، در حالی که دلیل اعمه، این دلیل در اینجا دلیل اخص از مدعاست، دلیل اخص از مدعا میشه. چرا؟ برای که ممکنه یه کسی برگرده به وطن خودش، این کاستیش به هم خورده، به هم میخوره، زندگی متعارفش به هم میخوره، اما به حرج نمیفته. این امکان داره از رفقاش قرض بگیره، زندگیش رو پنجامله به چرخونه، تا یواش یواش خودش رو را بیاندازه، به حرج نمیفته، به مشقت شدیده نمیفته، اما رجوع الی کفایت هم نداره. این هستی که دلیل حرج دلیل اخسته، مدعای اعم رو نمیتونه ثابت کنه. حالا منتها اصلا دلیل حرج یه مقام دیگه است، این رو اجازه فرمایید ما بیان سیدالاستاد رو عرض بکنیم، بعد وارد بشید در تحقیق مسئله. بعد ایشون میفرمایند که بنابراین وقتی رجوع الی کفایت مقتضای استطاعت عرفیه شد، و در اینجا اگر رجوع الی کفایت نباشه اصلا استطاعت محقق نشده، ما اینجا اصلا نیازی به استدلال به روایات نداریم، و اگر این روایات ثلاثه که در اینجا داریم تمام هم باشه سندن و دلالتن، این روایات تبیین میکنن همین مقتضای قاعده اولیه رو، یعنی روایات خود همین معنای استطاعت عرفیه رو دارن بیان میکنن. ولذا شما در خبر ابر ربیع شامی میبینید که در اونجا ابتدا از امام که سوال میکنن از سبیل و آیه دارن سوال میکنن، از آیه دارن سوال میکنن، امام در مقام بیان مراد از سبیل هست، مراد از استطاعت هست. این روایات اگر هم تمام باشه همون معنای استطاعت عرفیه رو داره بیان میکنه. بعد ایشون میفرمایند که بله، در اینجا ممکنه در بعضی از موارد اگر نص خاص باشه یه تفاوتهایی پیدا بکنه، یعنی ما اعتبار رجوع الی کفایت رو از باب مقتضای قاعده بگیم یا از باب نص خاص. یه مثال اینجا میزنن، میفرماین اگر کسی دین معجل داره، دین ارزم به حضورتون که معجل که باید بده، اما الان مطالبه نشده، هنوز بشتر گفتم بده زمان داره، این کسی که الان ازش مطالبه نمی کنن، آیا اگر پولی داشت که بره مکه و برگرده اینجا مشکل نداره؟ گیری نداره با این دین معجلی که الان مطالبه نمی کنن؟ قرض دیگه باید بده، اما الان نمی خوانش، این پولی هم من دارم میتونم قرضم رو بدم، اما الان میخوام حج برم باشو برگردم، بعدن ارزم به حضورتون که اینو پرداخت بکنم. ایشون می فرماین مرحوم میرزا نائینی رضوان الله علیه در اینجا ملتزم شدن این دین معجل مدت دار، ولو این که الان مطالب نیست، اما مانع اون عن الحج، مانع از حج. چرا؟ برای اینکه صرف مال در حج موجب می شود عدم رجوع الی کفایت. این دلیلی که آوردن، ایشون فرمودن دین معجلی که الان مطالب نیست، این مانع از حج، از وجوب حج. چرا؟ چون این حج رفت و برگشت، این دینم گردنشه، این رجوع الی کفایت نداره دیگه. این معنا رو مرحوم نائینی فرمودن. ایشون میفرماین منتها اگر از ناحیه روایات بگیم همینجور بشه که ایشون فرمودن، اگر از جهت استطاعت بگیم اعتبار رجوع الی کفایت رو از جهت استطاعت عرفیه. البته نظر مبارک ایشونه، ایشون میفرماند این آقا مستطیع فعلا، برخلاف نظر مبارک مرحوم میرزای نائینی، دین زمان داره، مدت داره، مطالبم که نیست. خب این آقا حجش رو میره، بعد از حجش هم در حرج واقع نمیشه. چرا؟ برای که به فرمایش ایشون، حالا بعدون مسلمونن، این طلبکارم میدونه وقتی نداره که نمیشه به سور آورد و نظرتون الی میسره، این حرجی برای این پیش نمیاد، هیچ وقت تحت فشار واقع نمیشه. اون طلبکارم آدم مسلمون متدینه، ازم بزرگتون که زور بهش نمیاره. پس اینجا استطاعت عرفیه به نظر مبارک ایشون محقق میشه، اما و حج واجب میشه. اما مثل نظر مبارک مرحوم میرزا که میفرمایند این دین اینجوری مال اون ان وجوب الحج، نظر به اعتبار روایات دارد، چون روایات اگر آمدن و اعتبار کردن رجوع الی کفایت را، این یک اعتبار تعبدی است. در اینجا بله، این آقا وقتی برگرده بالاخره این پول رو میخواد بده، اینجا به حرج میفته، اونجا حرج مسئله نیست. عرض کردم خود رجوع الی کفایت که در روایات اعتبار شده نداره. این نظری که حالا ایشون میفرماید. بعد ایشون میفرماید اما روایاتی که داریم، این از نظر قاعده، روایاتی که داریم ایشون میفرماید روایت خصال هست. این روایت خصال میفرماید ضعف سندش رو قبلا گفتیم، و روایت ابرربیع شامی. بعدم ایشون میفرماید به نقل مفید، روایت ابرربیع به نقل مفید درش هست. بعد از آنی که میفرماید و یستقنی بهی عن الناس، این عبارت رو داره، یجب علیه ان یحج بذلک ثم یرجع فیسأل الناس بکفه لقد هلک اذن، اینو داره. بعدش داره یقبس بهی نفسه و عیاله. ایشون میفرماید توجه کنید، ثم یرجع فیسأل، خود این دلالت میکنه بر اعتبار رجوع الی کفایت، یعنی یرجع فیسأل یعنی سوال به کف بشه، خود این دلالت میکنه. و هاکذا ایشون میفرماید این که در عبارت روایت هست، البته در نقل مفید، یقوس بهی نفسه و عیاله، ایشون میفرماید یقوس بهی نفسه، اینجا مراد چیه؟ یعنی یقبس بهی نفسه حال الحج، این مراد نیست مسلمن. چرا؟ برای که این رو همه می دانن، روایت در زمانیست که این زاد و راهله برای سفر خودش داره. بعد سوال می کنن که آیا کسی زاد و راهله داشت برای سفرش، این دیگه کافیه، دیگه همه چیش تمامه. خب اینجا این که امام می فرماین که بعضی شد خرج کنه و یبقی بعضن لقوت نفسه، این قوت نفسه مال کیه؟ ایشون میفرماین قوت و نفسه مال بعد از حجه، نه مال زمان حج. زمان حج خود زاد و راهلهی که قبلا معلوم گرفته شده در ذهن همه بوده که این زاد و راهله داره، پس یقبس بهی نفسه، یقبس بهی نفسه بعد رجوعهی عن الحج، و این هم دلیل میشه. بنابراین روایت ابرربیع شامی دلالتش تمامه. شما منتها بیاید در اینجا عرضم بزرگتون که بگید این در نقل مفیده، نه در نقل کلینی هست، چون نقل کلینی اوله، در ابرربیع شامی این مطالب رو نداره، همون جور که قبلا عرض کردیم. بعدن مفید آمده نقل دیگری داره که درش این مطالب هست. بعد ایشون میفرماین خب اگر اینجا کسی اشکال بکنه، اشکال معارضه بکنه، کما که در کلام مرحوم آقای حکیم بود، مرحوم مفید اضافه داره در یه جاهایی، نقل کلینین اضافات رو نداره، خب اینا با هم معارضه میکنن. سیدون الاستاد میفرماید اینجا معارضه ای صورت نمیگیره. چرا؟ چون بحث بر این است که آیا اون چه در کلام جناب مفید هست زیاده هست علی کلام الامام یا زیاده نیست؟ آیون در اینطور موارد شک در زیاده به این معنا، شک در این که این موجود در روایت اضافه شده بر کلام امام یا اضافه نشده، اصل عدم زیاده دارد. بنابراین ما با اصل عدم زیاده، جریان اصل عدم زیاده نسبت به روایت مفید، می توانیم این معنا رو بگیم که روایت مفید اضافه نشده چیزی بر کلام امام و همین کلام امام هست. و لذا از نظر ایشون روایت ابوالربیع شامی به نقل مفید به زمینه اصل عدم زیاده که در روایات آیون جاری میکنن اصل جاریست پیششون. البته ما در بحث ازم بزرگتون که حدیث و روایت این اصل زیاده و نقیصه اونجا مطرح میشه، استدلال داره، بحث داره، شما به عنوان اصل موضوعی بپذیرید که کلما شک در این که آیا این کلامی که در اینجا هست مثل اختلاف نسخی که گاهی از اوقات پیدا میکنید زیادتون فر روایت، زیادتون علا کلام الامام، اینجا اصل عدم زیادت، اصل عدم و کونهی زیادتن علا کلام الامام. ایشون به فرمایند بنابراین روایت ابوالربیع شامی دلالتش تمامه، منتها ایشون به فرمایند تازه روایت ابوالربیع دلالتش که تمام بشه چی دست ما میاد ازش؟ این پیش از این نیست که این همون قاعده اولیه رو میاد تبیین میکنه، همون استطاعت عرفیه به بیانی که ما گفتیم او رو میاد میگه، این بیشتر از این که نیست. بنابراین این روایت دلالتش خوبه اما فایدهش برای ما همینه، یعنی این که اگر ما در اینجا هیچ روایتی هم نداشتیم، نه روایت ابوالربیع، نه روایت اعمش، روایت خصال، نه روایت مجمع البیان، باز اعتبار رجوع الی کفایتن جایی نمیرفت، اعتبارش محفوظ میمان. این فرمایش ایشون هست در اینجا. ظاهرن ارزم بود. البته ایشون مطلب دیگری راجع به یسار دارن، قد یستدل علیه به ما ورد فی تفسیر من تفسیر الاستطاعت دل یسار فی المال، که در نقل جناب کلینی هست یسار در مال. ایشون میفرماین این صدق نداره و میفرماین مراد از یسار زاد و راحله هست لتفسیر الاستطاعت به، بنابراین حملش میکنیم بر زاد و راحله، یسار در زاد و راحله. این فرمایش ایشون هم بعدن ما درش حرف داریم. خب نکته مهمی که ما در کلام ایشون داشتیم عبارت از این است که این مهمه در مقابل کلمات، ایشون فرمودن اعتبار رجوع الی کفایته این استفاده می شود از استطاعت عرفیه، این مطلب مهمی است و مطلب تام. هم مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه و هم مرحوم آقای حکیمی که اینجا به حرج چسبیدند در موارد متعدده، گاهی مواردم آقای خویی، مراد از استطاعت رو استطاعت عرفیه گرفتن. ببینید کلمات رو میگن استطاعت عرفیه. استطاعت عرفیه چیزیست که اینجا سید و در استاد رضوان الله علیه از مرحوم میرزا نقل فرمودن که اون کسی که دینی داره ولو مؤجل هست، این دین اما مطالب نیست، باید برگرده و شروع کنه به ادایش، این رجوع الی کفایت نداره. شبیه این رو خاطرتون هست حاشیه مرحوم آقای بروجردی بود که ایشون فرموده بودن استطاعتی که ما برای حج میگیم استطاعت عبارت از این است که اضافه ای داشته باشه، زیادی داشته باشه در مال. زیادی نسبت به چی؟ اضافه نسبت به چی؟ اضافه نسبت به با یحتاج و الیه فی معاشه المتعارفه، نسبت به ما یحتاج معاش متعارفش اضافه داشته باشه. و ایشون فرمودن اداء دین هم من المعاش ضروریه المتعارفه، اداء دین هم از ضروریات معاشه. بنابراین کسی که دین داره باید پرداختش بکنه. این آقا دو ماه دیگه، یک سال دیگه باید پرداخت بکنه. الان میخواد مکه بره، اما برای یک سال دیگه هیچ راهی برای به دست آوردن پول به طور متعارف نداره. اگر این پولی که الان دستش خرج حج بکنه، در وقت خودش از اداء دینش باز میمانه. اینجا مثل مرحوم آقای بروجردی، ایشون در حاشیهش بود که داشتیم ارزه کردیم که این استطاعت ارزیه نداره. چرا؟ برای اینکه ما یحتاج و الیه فی معاشه المتعارفه محقق نیست. ما بحثمون در اینجا در رجوع الی کفایت این معناست که این آقا باید آقایی که حج بره و پول میخواد در حج صرف بکنه، باید معاش متعارف خودش رو داشته باشه. معاش متعارفش رو داشته باشه. این که معاش متعارف خودش رو داشته باشه، این معاش متعارف وقتی که بخواد بره حج نسبت به زن و بچه‌اش هست، معاش متعارف برای اونا باید باشه. وقتی هم که برمیگرده این معاش متعارف نباید لسته ببینه و سده بکنه. معاش متعارف باید ادامه داشته باشه. اگر لنگی پیدا میکنه این معاش متعارفش رو نداره ولو بعد از حج باشه. استطاعت عرفیه یعنی این استطاعت عرفیه از خودش در میاد در اینجا رجوع الی کفایت اعتبار میشه در اینجا. این آقا بعدن امکاناتی که داره، حالا این اعتبار کاسبی باشه، قدرت کسب باشه، فرق نمی کنه. ما مصداق تعیین نمی کنیم، منتها یه جاهای ما اشکال داریم. مثل فقرا که مثال می زنن، این فقیر سائل به کفه، پولی گیرش اومده. مثل مرحوم صاحب ارده می فرماید این بره حجشو برگرده و دوباره دستشو دراز کنه بشینه سر راه. این اول کلامه. این پولی که دستش آمده این باید صرف زندگی خودش بکنه. این اصلا نمیتونه حج بره، واجب نیست برش حج. این آدمی که این امکان رو داره اصلا سوال کردن از مردم حرامه براش، نمیتونه سوال بکنه. این پول رو باید بهتره به کاسبی بزنه، یا نه بهتره لاغل چند ماه هم شده بخوره به اصطلاح تکدی نکنه. این حج بره چیه؟ یعنی چی که این فقیر این بگه قبلش و بعدش؟ قبلا مفلس به امان خدا بوده، بعدش هم مفلس به امان خدا خواهد بود. حالا پولی ارثی رسیده ورداره برای حج و برگرده، یجب و علیه الحج. اونم یجب و علیه الحج. این وجوب از کجا ما میاریم؟ این مایحتاج و الیه فی معاشه ضروریه، این باید تأمین باشه، بعد در اضافهش صحبت حج رو بکنیم. نسبت به فقیر این نیست، حتی نسبت به ساده ما حرف داریم در اینجا. ساده اگر آمدیم گفتیم که این سید از سهم سادات بخواد استفاده کنه، حالا چه اهل علم باشه چه اهل علم نباشه، این مال سادات فقیره. وقتی من این پول قلم بگیرم آمده که من باش میتونم حج برم، ارثی بهم رسیده، مادامی که این پول رو من دارم موضوع سهم ساده نیستم، موضوع نیستم، اون وقت اینجا کجا یکه با علیه الحج؟ من اینجا به این مقدار پولی که دارم باید خرجش بکنم، کاسبی بذارم، خرجش بکنم، هرچی که هست، برای اینکه من نمیتوانم مادام که من پول دارم و امکان دارم موضوع سهل ساده نیستم. قصه یه طلبه بعض و طلبه این جداست، اینو من بعد عرض میکنم. قصه یه طلبه مسئله استحقاق نیست در سهم امام، داستان دیگه است، اینو عرض خواهیم کرد. و لذا اینا رو قاطی کردن با هم، بعض طلبه و فقرا و ساده، نه و در فقرا و ساده یک ساله، چون در فقرا زبانی که این دستش رو دراز میکنه پیش مردم، این زمانی است که حرام برش نباشه که سائل به کف باشه. با داشتن پول این حرمت هست، وجوب که در اینجا برای حج نمیاد هیچی، بلکه یجب که این پول رو نگه داره و بعدن بخوره این پول رو در زندگیش صرف بکنه. ساده هم همینجور است، اما نسبت به طلبه و حوزات علمیه و رواتب مراجع و علما حفظهم الله که مرحوم آقای خویی میفرماید قصه دیگری. حالا وقتی که ما بحثمون این هست که استطاعت عرفیه خودش اقتضا می کند رجوع الی کفایت را، اینجا چند تا مطلب مطرح میشه. یک، که دقت کنید به این معنا، ما در اینجا دلیلی که برای رجوع الی کفایت داریم دلیل اقتضایی میشه. یعنی چی دلیل اقتضایی؟ یعنی اگر استطاعت عرفی محقق نبود اصلا وجوبی برای حج نیست، اصلا حج وجوب پیدا نمی‌کنه. درست رو استطاعت محقق نشده، استطاعت شرط حجه، استطاعت هم استطاعت عرفی است. اگر رجوع الی کفایت نباشه استطاعت عرفی محقق نیست، استطاعت هم که محقق نبود حج واجب نیست. این اینجا. حالا حرج کجا میاد؟ جایگاه حرج کجاست؟ حرج جاییه، خوب رعایت فرمایید، وجوب برای حج بیاد، یعنی وجوب متوجه من بشه، ثابت بشه، بعدن حرج به عنوان مانع، دلیل مانعه، بیاد وجوب رو برداره. دلیل حرج بردارنده. ببینید تفاوت کجاست؟ اینجا ما در رجوع الی کفایت بر اساس استطاعت عرفیه میگیم اصلا وجوب برای حج نمیاد از اول، اونجا با دلیل حرج وجوب میاد، بعدن دلیل حرج رفع میکنه این وجوب رو، بر میداره. خب ما اگر در مقام اقتضا دلیل داریم، نوبت به دلیل مانع هیچ وقت میرسه از نظر رتبه؟ در اجزاء علت تامه اول مقتضیه، درست؟ وجود المقتضی، وجود الشرط، بعد عدم المانع. عدم المانع در رتبه بعده. ما اینجا در رتبه مقدم اصلا وجود برای حج نمیتونیم تصویر کنیم، تا چه برسه به مقام مانع؟ هنوز به اونجا نوبت نمیرسه. این که اعلام اینجا از ابتدا میان همه بساط رو تمام میدانن که در اینجا وجوب حج ارکانش تمامه، فقط منتظر نشستین حرج بیاد این وجوب رو برداره، این تمام نیست. خب وقت گذشت، امروز روز ولادت با سعادت آقا جواد العلمی صلوات الله و سلامه علیه. خب فرصت این تحصیل زیاده، بخواستیم صحبت هم بکنیم حرف بزنیم، فقط با این عید بسیار مبارک را که اعظم و برکتن بوده در بین موالید ائمه به تعبیر خود امام صلوات الله و سلامه علیه، این ولادت مبارک را به محضر مقدس آقا علی ابن موسی رضا ولی نعمت هممون تبریک عرض می‌کنیم، به محضر مبارک آقا حجت ابن الحسن و به همه کسانی که رهرو راه اهل بیت هستند، و استدعا میکنیم که به برکت این روز خداوند ان شاء الله یک فرج و گشایشی عاجل و شامل برای عامه شیعه و همه رهروان این مکتب مقرر بفرماید، برای اهل این مملکت و برای مجموعه دوستان و عزیزان من جمیع الجهات. و السلام علیکم و رحمت